الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این نمط بحث درباره غایات و اهداف بود. مسئله رو از بالا، یعنی از خداوند متعال و عقول مجرده شروع کردند و فرمودند که خدای متعال هدفی خارج از ذات خود ندارد برای اینکه منافاتی با غنا و ملک بودن و جواد بودن خدای متعال داره. و با بیاناتی که در مورد خداوند متعال کردند روشن شد که مبادی عالیه مجرده، یعنی عقول، هم اهدافی خارج از ذات خود ندارند، چون در اونها هم استکمال معنا نداره. بنابراین معنا نداره که کاری رو بکنند برای اینکه برسند به چیزی که نداشته اند. از این فصل وارد میشن درباره اهداف افلاک. در نمط سوم اونجا خونده بودیم که افلاک به دلیل اینکه حرکتشون دورانی هست دارای نفسند. بیانش این بود، حالا یه اشاره‌ای بکنم، میگفتن اگر حرکتی بخواد حرکت طبیعی باشه، اگر به سوی یک مقصدی هست دیگه از اون مقصد بر نمی گرده. یعنی نمیشه در حرکت طبیعی شیعی به تب به نقطهی حرکت کنه ولی در این حال از همون نقطه هم فرار کنه، برای اینکه اگر طبعش مایل به اون نقطه است خب فقط به سمت اون نقطه میره، و اگر طبعش هارب از اون نقطه است باید از اون نقطه فقط فرار کنه. اینکه بره و بعد دوباره از اون نقطه برگرده، این در حرکت طبیعی تصور نداره. و میدونیم که افلاک به دلیل اینکه حرکتشون وضعیه به هر نقطه‌ای که میرسن از اون نقطه خارج میشن، فرار میکنن. حرکت اینطوری داره دیگه، اگه اینطور حرکتی داره یعنی این مثلا میاد به سمت این نقطه، ولی اینجا که میاد دوباره وای نمیسته که، از این نقطه دوباره فرار میکنه. پس هم به سمت این نقطه داره میاد و هم از این نقطه داره فرار میکنه. پس معلوم میشه این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی است. و چون این حرکت متوقف نمیشه، پس معلوم میشه که اینها اراده کرده اند یک چیز کلی را، و اون عبارت است از تشبه به مبدأشون، یعنی به اون عقل مجردی که اینها رو خلق کرده. همونطوری که اون عقل مجرد کمالات بی‌نهایت داره، البته بی‌نهایت نسبی، اینا میخوان کمالات بی نهایت پیدا کنن افلاک. و کمال فلک وضعهای مختلفی است که داره، پس بنابراین فلک میخواد بی نهایت وضع پیدا کنه. خب اگر فلک یه همچین هدفی داره، پس بنابراین یک هدف کلی داره. هدف کلی باید قبلش تصور کلی باشه، برای اینکه اراده کلی فرع این است که تصور بشه اون کلی، تصدیق به فائده اون کلی بشه، بعد اراده بشه، چون از مقدمات اراده تصور است و تصدیق به فائده. پس بنابراین اون هدف کلی را فلک تعقل کرده و به دنبال اون تعقل و تصدیق به فائده اراده کرده. منتها بعدش فرمودن که اراده کلی منشأ فعل نمیتونه باشه، برای اینکه همین که شما اراده دارید که صبح نون بگیرید، خب این مصادیق بی نهایتی میتونه داشته باشه و نسبتش به همه علی‌السویه است، نمیتونه محرک باشه. بعد از اینکه شما اراده کلی دارید، از اون اراده کلی اراده های جزئی یا یک اراده جزئی خاص منبعث میشه. در مورد افلاک اراده های جزئی، یعنی اینکه وضع های بی نهایت رو میخواد، تشبه به مبدأ بالاترش رو میخواد، الان که فرض کنید در این نقطه هست، اراده میکنه که بیاد در نقطه بعد، یعنی اراده میکنه یک وضع متعین جدید را. بعد از اینکه این ارادهش محقق شد، اون وقت میاد سراغ مثل ما. ما وقتی که میخواییم بیاییم مثلا این مسیری رو که از منزل هست تا این حسینیه، اراده آمدن به حسینیه رو داریم، منتها وقتی حرکت میکنیم گام به گام اراده های جزئیه، یعنی اراده میکنیم گام اول رو برداریم، وقتی برداشتیم بعدش اراده میکنیم گام دوم رو، و همینطور تا میرسیم به اینجا. منتها فلک هیچ وقت به جایی نمیرسه، یعنی چون اون اهداف بی نهایت داره، اوضاع بی نهایت داره، پس بنابراین همیشه هست. این حرف هایی بود که در آخر نمط سوم داشتیم. حالا به دنبال اون حرفا، یعنی یه اشاره‌ای می‌کنن به این مسئله که فلک دو اراده داره، پس بحث ما راجع به این است که هدف فلک از حرکات وضعیه، یعنی بحث غایت در افلاک چیست. در این فصل که فصل دهمه، میخوان بفرمان مسئله هدف با همین فصل دهم تمام نمیشه، در ضمن چهار فصل این مسئله رو دنبال میکنن تا به نتیجه میرسونن. اون چه در این فصل به خصوص میخواد بحث بشه این است که محرک فلک و صاحب اراده کلیه حرکت عقل نیست. میدونید که در اقسام جوهر گفتن که جوهر تقسیم میشه طبق نظر مشهور مشائین به جسم، ماده، صورت، عقل و نفس. عقل یعنی موجودی که مجرد است، هم در مقام ذات هم در مقام فعل. در مقابل روح، روح موجودی است که مجرد است در ذات خود، اما در افعالش نیاز داره به بدن. اینجا که تعبیر میکنیم به عقل یعنی همین. میخوان بگن قبلا گفته بودن که این حرکت معلول نفس فلکیه و اون اراده ها هم مال نفسه، منتها در این فصل میخوان این مسئله رو مستدلش کنن. به چه دلیل اون اراده کلیه مال عقل نیست؟ محرک فلک و صاحب اراده کلیه اون حرکت عقل نیست. این مسئله برای اثبات این مقدماتی رو فرمودن. مقدمه اول دلیل مسئله. دلیل مسئله این است که می‌فرمایند که گذشت که نفس ببخشید گذشت که فلک نفس نباید تعبیر کنیم گذشت که فلک حرکت فلک از دو اراده نشأت میگیرد. دو تا اراده لازم داریم. یکی اراده کلی که اراده کرده کلی تشبه به مبدأ بالاتر را، کلی کمالات لایتناها را. دو، اراده جزئی بر اساس همونی که الان عرض کردیم که خود اراده کلی منشأ فعل نمیشه، باید از اون اراده کلی ارادات جزئی منشعب بشه تا منبعث بشه تا فعل محقق بشه. اراده کلیه رو بهش میگن اراده اولا یا اولیه. چرا؟ چون اول اون محقق میشه، اول انسان کلی رو اراده میکنه، بعد که میخواد فعل رو انجام بده اون اراده کلی ازش یه اراده های جزئی منبعث میشه که فعل مستقیماً از اراده جزئی برمیخیزه، اما خود اراده جزئی از اون اراده کلی برخواسته. قبلا مثال میزدیم، گفتیم مثل این که انسان اراده میکنه تحصیل علم را، بعد اون وقت یه مورد خاصی یه جای خاصی رو در نظر میگیره، بعد اراده میکنه که بره اونجا و تحصیل کنه. اون اراده کلی اوله، بعد اراده جزئی آمدن تحصیل کردن مثلا در قومه. حرکت فلک از دو اراده نشأت میگیرد. مقدمه دوم این که مبدأ اراده کلی امری مجرد است. میدونید که از نظر مشائین ادراکات حسی، خیالی، وهمی اینها مادیه و قوایی هم که اینا رو درک میکنه مادیه. از ملا صدرا به بعد هست که میگن تمام ادراکات مجرده، ولی قبلا مشائین معتقد بودن که فقط ادراک کلی مجرده، اما یعنی تعقل، ادراک حسی، خیالی، وهمی اینها مادیه. یه مبدأ اراده کلی امری مجرد است. چرا؟ زیرا اراده کلی متعلق به امر کلی است و موجود جسمانی نمیتواند کلی را تصور کند تا بتواند آن را اراده کند. چرا؟ چون از مقدمات اراده تصوره. اول باید انسان چیزی رو تصور بکنه، موجودی که میخواد اراده کنه اول باید اون چیزی رو که میخواد اراده کنه تصور کنه، تصدیق به فایدهش بکنه، بعد اراده کنه. و لذا در همونجا گفتن که اراده ما دو رقم داریم، اراده کلی، اراده جزئی. اراده متعلق به امر کلی رو میگفتن اراده کلی، اراده متعلق به امر جزئی رو میگفتن اراده جزئی. خب پس بنابراین مبدأ اراده کلی امری مجرد است. مقدمه سوم این است که این امر مجرد یا باید عقل باشد و یا نفس. چرا؟ چون در جواهر مجرد، جسم که مجرد، در جواهر جسم که مجرد نیست، ماده که مجرد نیست، صورت که مجرد نیست، همه اینا رو بهشون میگن مادی. ماده هم مادیه، صورت هم که روشن مادیه، جسم هم مادیه، مجرد فقط همین دوتان. پس این امر مجرد یا باید عقل باشد و یا نه، چون چیز دیگه نداریم در عالم، مجردی غیر اینها نداریم جز ذات واجب، که ذات واجب محل بحث فعلا نی. این امر مجرد یا باید عقل باشد یا نفس. حالا مقدمه بعد، لیکن عقل نمیتواند باشد. به سه دلیل نمیشه بگیم که مبدأ اون اراده کلی و محرک اولیه فلک عقل مجرده، یعنی یه موجودی که ذاتاً مجرده، در مقام فعل هم مجرده، یعنی این فلک که هست یه موجودی بالاتر اینجا وجود داشته باشه، حرکت اراده بکنه حرکت فلک را و بر اساس اراده او باشه که فلک اون اراده های جزئی درش پیدا بشه، چون اراده های جزئی متعلق است به امور جزئی. اون کار کیه؟ کار خود فلکه و کار نفس فلکیه، چون نفس فلکی در اون بعدش مادیه و میتونه اون جزئیات رو انجام. اما این اراده کلی اینجاست که فرمان که ممکنه کسی اینطور تصور بکنه، بگه نفس فلک اراده های جزئی میکنه و عقل صاحب اراده کلیه، اراده کلی رو او میکنه و اینجا فلک عبارت است از جرمی و نفسی و خود این نفس صاحب ارادات جزئیه. میفرمان این نمیشه. این که بخواید بگید عقل اون اراده کلی رو میکنه و نفس اراده های جزئی رو میکنه، این درست نیست. به سه دلیل. دلیل اولش اینه که یک، این که عقل موجود کامل است و نقصی که بتواند آن را رفع کند ندارد. در یه تقسیم یه وقت گفتیم مشائین معروفه که میگن موجود تقسیم میشه به تام و ناقص. تامم خودش تقسیم میشه به تام فوق تمام و تام مطلق، ناقص هم تقسیم میشه به مستکفی و ناقص مطلق. موجودات تام یعنی اون موجودی که هر کمالی رو که باید داشته باشه از روز اول داره. موجودات ناقص یعنی موجودی که کمالی را میتونه داشته باشه ولی الان اون رو نداره، ناقصه. ناقص البته دو قسمه، یه قسم اونیست که مستکفیه، یعنی خودش به نحویست که میتونه نقص خودش رو برطرف بکنه و به کمال برسه، این میشه نفوس. نفس میگن ولو موجود ناقصیه ولی با تلاشی که از طریق بدن و ابزارهای بدنی میکنه به کمالاتی میرسه. مثلا نفس وقتی میاد متولد میشه جاهله، از طریق حواس علم پیدا میکنه و علم کماله، از طریق اعمال قوت و قدرت پیدا میکنه، این کماله، یا از طریق بعضی از مجاهده ها مبارزه های با نفس، نفس یه قوت های معنوی پیدا میکنه، روزه که لعلکم تتقون، تقوا پیدا کردن، خودش تقوا یک قوت روحیه که انسان مهارش دست خودش باشه، اختیارش دست خودش باشه، اختیار نفسش دست خود نفس نباشه. نفسش مثل یک مرکب افسار گسیخته نباشه که هر جور اون میخواد رفتار کنه، هر جور من میخوام او رفتار کنه. خب این دست خود آدمه. اگر مبارزه کرد با خواهش‌های نفسانیش میرسه به اونجا. میشه پس نفس یک موجود ناقص ولی مستکفیه، یعنی خودش خودکفاست. مستکفی یعنی همین خودکفا که میگیم. ولی یه ناقص مطلق هم داریم، مثل همین اجسام. اجسام اگر نقص دارن به کمال میتونن برسن، اما خودشون نمیشه. مثلا یک جماد میشه بشه نبات، اما شما باید جماد رو بردارید، در یک مسیرهای خاصی قرار بدید، بعد مثلا یه شرایطی براش فراهم بکنید تا این مثلا این خاک بشه گل، گل مثلا بشه یک حیوان، یا مثلا نطفه بشه فرض کنید علقه و امثاله. تام دو قسمه، تام فوق التمام. فوق التمام یعنی اونی که علاوه بر این که خودش تمامه، رافع نیاز دیگران هم هست، و این فقط خدای متعاله. اون تام مطلق عبارتن از عقول، اونا تام هستن اما فوق التمام نیستن. یعنی جوری نیستن که رافع نیاز ما سوا باشن، خودشون تازه نیازمندن به فوق التمام. بالاخره این دوتا موجود تام من، تام و کامل به یک معنا به کار میره. عقل موجود کامل است و نقصی که بتواند آن را رفع کند ندارد. این که میبینیم نقصی که بتواند آن را رفع کند یعنی چه؟ یعنی بالاخره موجود عقلی خدا نیست، بی نهایت نیست، ولی هر چه میشده داشته باشه داره. این که میگیم کامله یعنی این، نه این که ناقص نیست. ناقص هست، اما نقصی که بشه اون نقص برطرف بشه و به جاش کمال بیاد نداره، لذا بهش میگن کامل. کامل میگن یعنی هر چه براش امکان داره داراست، و الا مال تراب و رب الارباب، یعنی همون رابطه ای که بین تراب و رب الارباب، همون رابطه بین عقل و رب الارباب هم هست، بی نهایت فاصله است بین عقل و خدای متعال. بنابراین عقلم ناقص. پس این که میگیم عقل موجود کامل است یعنی همین، یعنی نقصی که بتواند آن را رفع کند نداره. این مقدمه اول. پس فاعل بالاراده، بالاراده گفتیم یعنی چه؟ یعنی بالقصد نیست. فاعل بالاراده یعنی فاعلی که کاری رو انجام میده برای چی؟ برای اینکه به هدفی برسه که قبلا اون را واجد نبود، یه هدفی که زائد بر ذاتشه به اون نائل بشه. خب عقل نمیتونه فاعل بالاراده باشه، چون معنا نداره که برسه به یه کمالی، در حالی که محرک فلک فاعل بالاراده است. اصلا همه بحث در اینه که اون اراده کلی رو کی انجام میده، و اینکه اراده میکنه حرکت را برای فلک، برای اینکه فلک به کمالات بی نهایت یعنی اوضاع بی نهایت نائل بشه، اون چیه؟ خب پس بنابراین ما داریم دنبال یه فاعل بالاراده میگردیم. اگه دنبال یک فاعل بالاراده میگردیم، پس اون رو نمیتونیم معرفی کنیم به عنوان عقل، بگیم اون فاعل بالاراده همون عقل است، یعنی این موجودیست که اینجاست. موجودی که مجرد محضه نمیتونه فاعل بالاراده باشه. این وجه اول. وجه دوم این است که مراد کلی، یعنی وقتی میگیم اراده کلی داریم، پس یه مرادی کلی داریم. مراد کلی یا موجود است و یا معدوم و تغییر پذیر نیست. من یا اراده دارم که بیام حسینی ارک، اراده کلی، یا اراده ندارم. اون اراده کلی هم یا باید باشه یا نباشه، اما دیگه تغییر پذیر نیست. برخلاف اراده های جزئی. اراده های جزئی مرتب اراده میکنم، گام اولو بردارم، اون اراده تموم میشه، اراده دوم، اراده سوم، اراده چهارم، هی اراده های مختلف پشت سر هم میان. اما اون اراده کلی همیشه چیه؟ هست. تا هست همیشه هست، وقتی هم نبود که خب نبود، ولی وقتی محقق شد، برای اینکه او هست که تمام این اراده های متغیر جزئی از او چی میشه؟ نشأت میگیره. پس اراده کلی یعنی اون مراد کلی یا موجود است و یا معدوم و تغییر پذیر نیست. یعنی من یا اراده کردم اون امر کلی را، پس اون مراد کلی الان هست در همون کلیتش، نه در وجود خارجیش. اگه وجود خارجی بشه که کلی نیست، میشه جزئی. یعنی یا من مراد کلی مثلا اراده تحصیل علم دارم یا ندارم. مراد کلی یا موجود است و یا معدوم و تغییر پذیر نیست. و عقل مجرد هم تغییر پذیر نیست، زیرا نمی شود کمالی را نداشته باشد و بعد نائل شود و بعد به آن نائل شود. حالا اگر یک کسی بگه درسته که عقل نمیشه کمالی را نداشته و بعد نائل بشه، اما چه اشکال داره کمالات را از اول داشته باشه، ولی از اولم اراده اونها رو هم داشته باشه. در حقیقت یه سوال و جوابی اینجا شیخ متعرض شده که سوالش در تقدیر جوابش رو داده. این قلت که عقل همه کمالات ممکنش را داشته باشد ولی در این حال اراده آنها را هم داشته باشد. قلتو این امکان ندارد که اراده به امر موجود تعلق بگیرد. این همون طلب الحاصله، چیزی که هست که من اراده نمیکنم. اراده همیشه مقدمه است برای چی؟ برای ایجاد، برای به دست آوردن یک کمالی را که نیست. اگر کمال هست، پس بنابراین مراد کلی که تغییر پذیر نیست، عقل مجرد هم تغییر پذیر نیست، در حالی که محرک فلک مرتب به کمال جدیدی نائل می شود. پس محرک فلک عقل مجرد نیست. اینم وجه دوم. وجه سوم، وجه سوم این است که بله، همون که اول عرض کردیم، گفتیم فلک چرا حرکت میکنه؟ اراده کرده از کمالات بی نهایتی را که در علتش هست او واجد بشه. دلش میخواد مثل عقل بشه. همونطور که عقل بی نهایت کمال داره، فلک هم میخواد اون بی نهایت کمال را در حد ممکن برای خودش تحصیل کنه. پس اراده کرده یه کمالاتی را که واجد نیست، پس این با عقل بودن سازگار نیست. بله؟
چون این کمالات مختلف داره.
بله بله، مراد هم تغییر میکنه، منتها مرادات جزئی منشعب شده از اون مراد کلی. خود مراد کلی باید ثابت باشه، اما اون مرادات جزئی که ازش ناشی میشه اون البته مرتب تغییر میکنه.
بحث ما اینجا هست این که محرک فلک که کمالات جدید نائل میشه.
خب همین کمالات جدید نائل میشه. ببینید یعنی چه؟ یعنی پس یه کمالاتی را نداره، پس یعنی یه موجود تغییر پذیریه، در حالی که عقل یعنی اون موجود برتر، اون یه چیزیست که کامله، همونطور که توضیح دادیم، و قابل کم و زیاد شدن نی. ما داریم تقریر میکنیم فرمایشات شیخ رو، حالا شما میشه یه بچه دیگه هم بیان بکنید، اما اونی که ما داریم میخوایم ببینیم شیخ فرمودن، شما حالا وقتی میایم رو عبارت ببینید همین طور فرمودن یا نه.
اراده کلی با اراده جزئی فرق داره.
بله.
اینجا محرک فلک اراده، این قسمت آخر اراده جزئی مراده، و در حالی که در بالا اراده کلی مراده.
بله، منتها محرک فلک باید هم اراده کلی داشته باشه هم اراده جزئی. اینا توامانن، مثل خود ما، ما اول اراده کلی میکنیم بعد اراده جزئی از اون اراده کلی نشأت میگیره.
سوالی که داشتید، سوالی که اول فهمیدی چی اون سوال این بودش که آیا محرک فلک چی؟ محرک فلک هست؟
بله.
اراده ای که این رو به حرکت آورده کدوم اراده است؟
نه، دو تا اراده باید باشه، هم اراده کلی هم اراده جزئی. منتها میخواییم ببینیم صاحب اون اراده کلی کیه؟ اون اراده کلی مال کیه؟ اراده کلی مال عقله یا اراده کلی مال یه موجود دیگریه که قهرن میشه نفس؟ چون اگه عقل نشد میشه نفس.
همین صحبت بحث روز اراده کلی است.
بله.
ولی در اینجا در این قسمت رفتید رو اراده جزئی.
بله. منتها چون اون اراده کلی از اراده جزئی قابل تفکیک نی، اون اراده کلی قابل تحقق نیست مگر به این که از خود اون اراده کلی اراده های جزئی منبعث بشه، و الا اراده کلی هیچ وقت نمیتونه تحقق پیدا کنه. یکی هم این که وجه سوم این است که عقل ارتباط با جسم به نحوی که با آن متحد شود ندارد. فرمان شما ببینید روح ما با بدنمون یه نوع اتحادی داره، لذا هم از بدن تأثیر میپذیره، هم بدن رو اداره میکنه، هم در بدن تأثیر میگذاره. اما حالا اگر اومدید گفتید صاحب اراده فلکی اون عقله، خب عقل چه ربطی داره به فلک؟ عقل یه موجودی است مغایر با فلک، ارتباطی ندارد به طوری که با آن متحد شود، و بنابراین استکمال با حرکات فلک برای آن معنا ندارد، در حالی که حرکات فلکی برای این اراده می شود که صاحب اراده به کمالاتی نائل شود. اصل حرف مشا اینه که فلک این همه حرکت میکنه برای رسیدن به کمالات لایتناهاست. خب اگر عقل یه موجود منفصل از بدن، از بدنه فلکه، از جسم فلکه، معنا نداره که بتونه با جسم فلک اون عقل استکمال بکنه. خب از همه اینا چی نتیجه میگیرن؟ نتیجه میگیرن که عقل که نمیتونه باشه پس نفسه، یعنی نفس فلکی است که هم صاحب اراده کلی است و هم صاحب اراده جزئی. منتها این حرف حرفی است که فقط ابن سینا قائله و قبل از خودش هیچ کس این رو قائل نبوده. دیگران قائل بودن به این که نفس فلکی مادی مجرد نیست، یعنی اون نفس منتبع است و بنابراین یعنی نفس خیالی وهمیه و نه نفس ناطقه، یعنی نفسی که بتونه تعقل بکنه نیست. اما ابن سینا همونطور که در اونجا هم داشتیم در آخر نمط سوم هم اونجا هم گفت که باید داشته باشه، بعد گفت و تحتها، یا به تعبیر انکانه داشت اونجا هم اگر وجود داشته باشه، اینجا میگه اگر یه همچین نفسی وجود داشته باشه، با اینکه استدلال کرده برش ولی در این حال با تعبیر انکانه میگه. این نظیر این است که فقها با اینکه یه مسئله‌ای براشون از نظر فقهی تمامه ولی میگن که اقوا اینه، یعنی گویا اون طرفش هم مثلا یه قوتی داره چون اقوا در مقابل قویه، این احترامه. میفرمان ابن سینام چون اول کسی است که میخواد این حرف رو بزنه و قبلا فلاسفه این حرف رو نمیزدن، با تعبیر انکانه بیان کرده. چرا اراده کلی را به نفس نمیدادن، میدادن به اون عقل مجرد، به اون علت، که ابن سینا داره چه کار میکنه؟ اون اراده کلی را از اون عقل میگیره و میده به نفس با همین بیان ها. اون اشکال نداره، منتها اونی که مهمه اینه که اونا میگفتن فلک نداره ولی مراد کلی رو خدا هم داره، مراد کلی رو هم خدا داره هم عقول دارن، ولی اونی که مهمه اینه که باید خود نفس فلک هم اون رو داشته باشه. قد تبین لک ان الحرکات السماویه قد تتعلق به ارادت ما کلیه و به ارادت جزئیه. برای شما روشن شد در فصول 28 و 29 نمط سوم، یعنی آخرای جلد دوم، اونجا روشن شد که حرکات آسمانی یعنی حرکات افلاک، این قدهایی که خیلی وقتا بعد از یعنی قبل بر فعل مضارع در کلمات شیخ داخل میشه، توجه کردید اینا برای تقلیل نی، نواشه خیلی بهتره از نظر ادبی، ولی خب شیخ اوورده دیگه، حالا عربیه بفرمایید بخاراییه دیگه. حرکات سماویه به طور تحقیق متعلق است، نه اینکه گاه متعلق است، همواره و تحقیقا متعلق است به یک اراده کلی، که اون اراده کلی اراده تشبه به مبادی عالیه است و اراده کمالات لایتناها است در حقیقت، و به یک اراده جزئی، برای اینکه اونجا گفتن که با اراده کلی فعل محقق نمیشه، باید از اراده کلی اراده های جزئی منبعث بشه تا کار محقق بشه. و در نوع کتاب‌های فلسفی هم این مسئله اصلا مطرح شده به عنوان یه فصل که الارادت الکلیه لا ینبع منه فعل، یا الشوق الکلی لا ینبع منه فعل. و تعلم و شما میدونی که ان مب فرق نمی‌کنه، فعل فعل بالاخره ما وقتی میگیم فعل یعنی امر جزئی، امر جزئی از کلی بر نمیخیزه، فعل امرش خاصه چه حرکت باشه چه البته خب بله اونم از اراده جزئیه، بله یعنی اراده کرده خدا شخص چیه منطقه علاوه چن کلی، حالا اون یه مسئله دیگه است، اراده جزئی علاوه چن کلی اون حالا بیان دیگه یه. بله و تعلم ان مبدا الارادت الکلیت المطلقت الاولا یجب ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقه، و میدانی که منشأ اراده کلی که مطلقه، خب کلی معلومه مطلقه، کلی یعنی همونی که مقید به یه خصوصیت خاصی نیست، مثلا مطلقه میشه قید توضیحی برای کلی، اما ال اولا این نشون میده که اراده کلی مقدم است بر اون اراده های جزئی، برای اینکه اراده های جزئی از اون اراده کلی نشأت میگیره. شما میدونی که اون چه که اراده کلی مطلق که همون اراده اولیه است از او برمیخیزه، یجب ان یکون ذاتن عقلیه، باید یه ذات عقلی. این عقلی به معنای اون عقل مقابل نفس نیست، این عقلی یعنی ذاتی که تعقل بکنه، یعنی مجرد باشه. حالا خواه عقل باشه خواه نفس ناطقه باشه، چون نفس ناطقه هم مشا به خاطر اینکه تعقل یعنی نطق داره مجرد میدونه. گفتیم ادراک های حسی و خیالی و وهمی رو میگه مادیه، اما تعقل رو میگه مجرده. اگه تعقل مجرده، عاقلش هم باید مجرد باشه، پس نفس ناطقه هم مجرده. لذا مبدأ اراده کلی که مطلق است و اولیت داره، تقدم داره، این باید یه ذات مجرد باشه، یعنی یه ذات تعقل کننده باشه، یه ذاتی باشه که کار تعقل ازش بیاد، که البته قهرن مفارقه، ذات عقلی باید مفارق باشه، یعنی ذاتی که تعقل میکنه باید مجرد باشه. پس عقلی یعنی تعقل کننده، نه عقلی به معنای عقل مقابل نفسه. ذات تعقل کننده باشه. چرا باید ذات تعقل کننده باشه؟ چون اصلا اراده کلی بودنش به چیه؟ به اینی که تعلق گرفته به یک مراد کلی. مراد کلی رو کی میتونه داشته باشه؟ اون کسی که تعقل داشته باشه، چون تعقل همون تصور کلیه و معلومه که مراد کلی تحقق در خارج پیدا نمیکنه، در همون عقل پیدا میکنه، چون کلی جاش فقط عقل. حالا مفارقت القوام هم که باشه، یعنی موجودیتش مجرد باشه. قوام به معنای اون معنای علل قوام نیست، به معنای لغویشه، یعنی تحقق برپا شدنش مجرد باشه. اگه نباشد هم قوام که چه بهتر. فإن کانت، این شروع در اون دلیل اوله، میگه باید یه ذات مجرد باشه، اما اون ذات مجرد میشه عقل باشه میشه نفس. از این فإن کانت میخواد شروع کنه در این که اون ذات مجرد عقل نیست، پس باید نفس باشه. دلیل اول اینه، فإن کانت مستکملت الجوهره به فضیلتها لم یذهبها فقر، اگر اون ذات تعقل کننده مفارق، اون ذات عقلی مفارق موجودی باشه که کامل باشه ذاتش به وسیله کمالی که خود دارد، به وسیله فضیلتی که دارد. این مستکمل معنای لغویشو نداره، چون مستکمل یعنی طالب کمال، ولی اینجا مستکمل به معنای خود کامله. اگر اون ذات عقلی جوهرن کامل باشه به وسیله فضائلی که داره، خب اگه اینطوری باشه لم یذهبها فقر، دیگه همراه او نقصی نیست، فقری نیست، کمبودی نخواهد داشت. خب اگه کمبودی نخواهد داشت، پس اون اراده‌ای که ما اینجا داریم صحبت میکنیم در اون معنا نداره، چون اراده‌ای که ما داریم صحبت میکنیم اراده یک کمالاتی است که فاعل اون رو نداره. این اراده در اون معنا نخواهد داشت. اگه اراده باشه، ارادهش میشه اون عنایتی که قبلا گفتیم، که در خدا هم گفتیم اراده عبارت هست از همون علم به نظام اصله که منشأ پیدایش مخلوقات میشه. یه فکانت ارادتهو، یه همچین موجودی ارادش از چیزایی میشه که شبیه اون عنایتی است که در دو فصل قبل ذکر کردیم، یعنی ارادش برمیگرده به علمش به بهترین، و اون علمش به بهترین ازش برمیخیزه معلولاتش، که اون معلولات کمالات خودش نیستن، اموری هستن خارج از وجود او، مثل خدا که اشیاء رو خلق میکنه. این بچه اول. یعنی پس بنابراین اگر یه همچین چیزی باشه با محل بحث ما سازگار نیست. اراده‌ای که شد عنایت باعث حرکت و باعث استکمال نمیتونه بشه. و انت تعلم بچه دومه. بچه دوم این است که شما میدونی که مراد کلی لیس مما یتجدد و یتسرم و علن قطائن او علت تسالن. مراد کلی چیزی نیست که مرتب نو بشه و هی بگذره. نو شدن به اعتبار آیندهشه، گذشتن به اعتبار گذشتهشه. چیزی که مرتب داره موجود میشه و معدوم میشه، اون معدوم شدنش تسرمه، اون موجود شدنش از نو تجدده. امر کلی از چیزهایی نیست که تجدد و تسرم داشته باشه. حالا تجدد و تسرم یا علنقطائنه. علنقطائن بنابراین است که ما حرکت رو اونطوری که زنون تصویر میکرده تصویر کنیم. زنون میگفت که اگر مثلا یک چیزی از نقطه الف تا ب میره به این صورته که در نقطه الف موجود میشه، از اونجا معدوم میشه، دوباره در نقطه بعد موجود میشه، همطور منقطع این وجودات. اتصال اونیست که حرکت رو اونطوری که فلاسفه میگن تصویر کنیم که حرکت باشه. میگه امور مراد کلی تجدد و تسرم نه به صورت انقطاع داره، که انقطاع در اونجاییست که این موجودات متعدد باشن، به صورت کم منفصل یعنی عددها باشن. اتصال بنابراین است که کم متصل باشه، یعنی یک وجود ممتد باشه. بل اما ان یکون محصل طبیعه او معدومه ها. امر کلی یا طبیعتش تحقق داره یا نیست، یا هست یا نیست. امرش دایره بین وجود و عدمه، نه اینکه مرتب تغییر بکنه. تجدد در امر کلی نیست. این نسبت به مراد مریدشم که اون عقول بخوان باشن. امور دائمه که عقولند لا یجوز ان یقال لم یزل شیئون. ظاهرا وقت گذشته، من وقت آقایونو نگیرم. باشه، فردا ان شاء الله تطبیق میکنم. السلام علیکم.